بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من، فرستاده مردم به سوی خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 13. 70. او از کودکی مرا به راهش هدایت کرد و مرا تعلیم نمود و مطالعات دینی و عرفانی من در سالهای اخیر آغاز شد، یعنی زمانی که من از نیمه راه گذر کرده بودم. این مطالعات فقط حجتی دیگر بر حقانیت این راه شد و نه راه نمای من در راه. هیچ کس در این راه به من کلمه ای نیاموخت و لذا هیچ یک از معارف و نظریات من کتابی و آریه ای نیست. علم من حاصل راه پیمایی من در سوی حق است. 71. مجموعه آثارم دانشگاهی است که در آن تعلیم یافتم که خداوند با من سخن گفته است و اینک این دانشگاه را در اختیار همگان قرار دادم که هر کسی به اندازه نیازش در آن تحصیل کند. کتاب‌های من مؤثرترین آثاری هستند که در این دوران نوشته شده اند و کسی صفحه‌ای از این آثار را مطالعه نکرده است، وگر اینکه زیر و رو گشته است و دچار انقلاب روح و اندیشه و عمل گردیده است. مجموعه آثارم دانشگاه انقلاب دل و دین و ذهن است. آنچه که در این دانشگاه تعلیم داده می شود، فهمیدن و احساس کردن و دیدن و شنیدن و لمس کردن و زیستن و وجود یافتن و دیگر شدن است به سوی حق. به بیان دیگر، همه فارغ التحصیلان این دانشگاه بر من و حیات و هستی و روح و دل و جان من وارد می شوند و این همان واقعه صلات است. این دانشگاه عبودیت است و هر که بر من وارد شود بر خداوند وارد شده است و این مکتب تعلیم و تربیت ویژه من است. این دانشگاه عرفانی من است و همه با ورود بر آثارم عارف می شوند خواه و ناخواه. و اینان سربازان امام زمانند و تشکیل دهندگان جامعه واحد الهی بر زمین. 72. آثارم دانشگاه آدمیت است و هر کسی با خواندن برگی از آثارم به یاد آدمیت خود می افتد و روی به آدمیت می کند. پس آثارم مجموعه ای از نظریات و حکمتها و فلسفه ها و عرفان نظری و چه باید کرد نیست. آثارم با آدمها همان می کند که بایستی بکند. آثارم خلاق و فعال و کن فیکن کننده دل و جان و اندیشه و اعمالند. آثارم همان نجات هستند و ناجی روح انسانها. این چیزی است که همه معترفند، حتی منکران و دشمنانم. 73. هر مقاله و رساله‌ای از من به منزله یک پیامبر و امام و ناجی و شفیق و طبیب و حبیب است برای خواننده‌اش. منتها برخی این دارو را با شکر می نوشند و برخی با فوش. 74. هر جمله و بندی از نوشته هایم همچون یک جام شراب کافوری و زنجبیلی و طهورایی است. 75. این نوشته ها شیره و عصاره جان و روح من هستند و برخی از آنها موجب باربرسازی و زایمان معنوی می شوند. خود من بسیار بیشتر از خوانندگانم از این آثار در حیرتم که اینها چیستند. برخی از خوانندگانم میگویند نوشته های شما روح هستند که در خواننده دمیده می شوند. برخی آن را مثل خورشید می دانند که قلوب خواننده را منور می کند. برخی آن را شراب می نامند که موجب مستی جان و اندیشه می شود بی هیچ زحمتی. من خودم میگویم چیزی جز قرآن فارسی و آخر الزمانی نیست. این خون و روح و دل قرآن است که از من فوران کرده است و من از طریق اتصال با ابراهیم و هاجر و موسی و عیسی و مریم و محمد و علی و فاطمه است که این شراب و نور را استخراج کرده ام و در جوی‌ها جاری. مجموعه آثارم در حقیقت ظهور بهشت است در مقابل ظهور دوزخ تکنولوژی و مدرنیت. هر که با آثارم متصل شود بر بهشت وارد شده است و این است معنای نجات و ناجی. آثارم برخی شیرند، برخی عسل و برخی شراب و حتی برخی افیون بهشتی هستند که خماری و قحطی و آتش دوزخ آخر الزمان را مداوا می کند. من عاشق خدمت به مردم بودم و خدا بدین گونه اراده ام را برای جهانیان محقق کرده است. 76. زین پس هزاران هزار دکتر خانجانی بر روی زمین زندگی خواهند کرد. اینان فرزندان روحانی من هستند. من از نژاد و فرزندان خود برای خدا گذشتم و خداوند بدین گونه برایم فرزندان نژادی در جهان خلق نمود که هیچگاه مرا هرگز فراموش نخواهند کرد، زیرا در قلوب همه آنها حاضرم و لذا نیازی هم به تلفن کردن نیست و من دیگر در انتظار تلفن بچه هایم نخواهم. انتظارم به زودی به سر خواهد رسید. من به زودی از بی خانمانی و دربدری نجات خواهم یافت، زیرا هر دلی در جهان خانه من است. در سراسر زمین از جنگل‌های آمازون تا سهاری آفریقا و استرالیا و قلب اروپا و آمریکا تا شرق دور و تا ارتفاعات هیمالیا، من در همه قلوب و اندیشه‌ها جاری خواهم شد و از تنهایی به در خواهم آمد. نوشته‌هایم قبل از هر کسی خود مرا نجات می‌دهند. هر کجا دلی زنده باشد آن زندگی منم. هر ذهنی که خدا را می جوید آن جستجو منم و هر چشمی که او را دیدار می کند آن چشم منم و بلکه آن جمال هم منم. او زین پس با همه بندگانش با صورت من دیدار می کند. 77. رنج من تنها نوعی از رنج است که هیچ کس آن را درک نمی کند الا آن که آن را بکشد و حمل کند، و هر که ذره ای از این رنج را بکشد آدم می شود و چشم خدا بینی می یابد. 78. همه دیدارهای من با او در اوج لحظه انفجار رنج و اندوه بوده است و در واقع در هر انفجاری از این اندوه دری از آسمان گشوده شده و طاق آسمان را شکافته و جمالش را آشکار کرده است. این غایت اندوه است که غایت شادی را دیدار می کند. غایت یأس است که غایت امید را دیدار می کند. این درد دل است که طاق آسمان را می شکافد. این عرفان نیست که آسمان را می شکافد، بلکه درد عشق و اندوه تنهایی و داغ خیانت یاران است که نقاب از رخش می گشاید. عرفان محصول دوران فراق پس از دیدار است، ولذا کل عرفان علم فراق است. دیدار او حاصل فوت و فن و ورد و نافله و سجده و انزبا و گوش نشینی و چله و ریاضت شکم نیست، بلکه به قول شاعر حاصل خون دل و جگر پاره پاره و داغ خیانت یاران و مردمان است در حین عشق به آنان، و این است که بین خود و خدا جز خلق نیست. معامله‌ای که با خلقش می‌کنی میزان کار است که در گشاید و یا ببندد، و بیهوده نیست که حلاج بردار خلق است که دیدارش می کند و مسیح و عین القضات و حسین و دیگر عاشقان. او نقاب از رخ بر کسی می گشاید که غرق در شرم و حیا باشد از حضورش و شهامت سربلند کردن نداشته باشد الا این که سرش بردار یا نیزه خلق بلند شود و یار بیند از آن بالا. 79. آثارم احیاگر حیا و شرم در انسان آخر الزمان است که خجالت در او مرده است. من کاری کردم که آدمهای بی حیا از خجالت بمیرند و سپس زنده شوند به حیا و دین خدا. 80. کسی که بر آثارم وارد شد بایستی تا به آخرش برود و همه آثارم را بخواند و نیمه کاره و نیمه مست رها نکند و کوس انالحق نزند. به کار دستش می دهد، هرچند که این کار هم خود برترین کار زندگی اوست و او را تغییر سرنوشت می دهد، ولی برای مدتی پریشان می شود و نظارت زکف می دهد. 81. باج ندادن و سکوت نکردن و تبعیض قائل نشدن نسبت به کسانی که شدیداً دوستشان داری سخت‌ترین کار انسان در جهان است و من در این دوران یکی از این انگشت شمارانم که از پس این کار برآمدم به یاری پروردگارم و این محور همه جهادهای من بوده است. این همان قلمرو به موت چهارم یا موت سفید است که آدمی را به غایت تنهایی می رساند و این حق عشق است. این همان وجه قهاریت آثار من است که اتفاقا نافذترین و مقتدرترین وجه آن نیز هست. من حقیقت را هرگز به بازار نبردم و برای افزودن مر رونق بازار خود ذره ای از حق عدول نکردم. من با همسر و فرزندان و مادر و خواهرم همان گونه عمل کردم که با هر کس دیگری، و این یعنی عدالت، یعنی با هر کسی در شأن آدمیت او رفتار کردم و تحقیرش نکردم به خاطر عواطف شخصی خودم. کسی که عاشق باشد هرگز عزیزان خود را تحقیر نمی کند تا آنها را حتما برای خودش حفظ کند. عدالت محصول عشق است و تبعیض هم محصول فسق. 82. وجودم در جامعه و در رابطه با آدمها امکان یک بار دیگر انتخاب کردن است. وجودم نور انتخاب است. آثارم نیز همین گونه هستند. هر کسی با من یا آثارم روبرو می شود برای نخستین بار با حقی به نام انتخاب سرنوشت روبرو می شود و انتخاب می کند، یا راه حق را و یا همان زندگی جاهلانه قدیم خود را. در هر دو حالت او دیگر از عرصه جاهلیت خارج شده است و می داند که چه می کند و به کجا می رود. من روشنایی ظلمات آخر الزمان هستم. من نوری هستم که زمین و آسمان و طبیعت و افراد و جوامع و تاریخ و حیات و هستی را روشن کردم. من مصداق آن چراغی هستم که در خود به خودی خود روشنم. من نورم و آثارم نور علی نور است. خداوند نورش را از وجود ضعیف‌ترین بنده‌اش بر زمین بر خلایق می‌تاباند و آن روغن زیتونی که نه شرقی است و نه غربی که در وجودم مشتعل می‌شود درد من است و بوی این روغن زیتون در تار و پود کلماتم به مشام می‌رسد. 83. یادم می‌آید که در واقعی آن نزول روح و ملائک در دازگاره در آن کلبه ام در نیمه شبی به ناگاه عطر و بوی روغن زیتون همه جا را فرا گرفت و گویی که خمره ای از عطر زیتون در آنجا شکسته باشد، در حالی که عطره ای روغن زیتون در آن مکان موجود نبود. برای مطمئن شدن از اتاق بیرون رفتم و تمام فضای بیرون غرق در عطر زیتونی بود که هرگز به مشامم نرسیده بود. گویا باران روغن و عطر زیتون میبارید که بویش جانم را سیاه مست کرده بود. و همه کسانی که آنجا حضور داشتند متوجه این واقعه شدند و در شگفت ماندند و تمام خانه و آن منطقه را زیر و رو کردند تا اثری از زیتون بیابند که نیافتند. من کارخانه روغن زیتون گیری دیدم. هرگز چنین نوعی از عطر زیتون منتشر نمی کند و حتی باغات زیتون. کارخانه روغن زیتون خداوند در دل من برپا شده بود و بدن من آن کارخانه بوده است. 84. دل من آن طور سینا و بلد امین و احسن تقویم است که در درک اسفل سافلین بدنم حبوط کرده است. پس از آن عروج و به راستی همو بوده که در تمام عمرم احکم الحاکمین وجودم بوده است. 85. در تمام این سالهای پس از دیدار وجودم صحرای محشر همه انبیا و اولیای الهی بوده است و اینان بوده اند یاران و مربیان و راهنمایان من در هر گذاری. هر آنچه که بر آنان گذشته در طول زندگیم بر من نیز وارد آمده است. من از همه آنان و از بطن حیاتشان و از متن بلایای زندگیشان عبور کردم و بر جای آنان زیستم تا به خود رسیدم. ولذا در شرح احوال و زندگیشان گویی که احوال و زندگی خودم را شرح دادم. این احساس همزاد پنداری نبوده است. حشر و خلافت من و آنها در یک دیگر بوده است. من از آدم تا خاتم و تا آخر الزمان را زیستم. شرح همه وقایع درونی و برونی زندگیم برابر است با جمع کل زندگی همه انبیا و اولیای الهی از آغاز تا کنون. من وارث همه آنهایم. این راه سیر و سلوک برای هر انسانی است. 86. و نه فقط مردان خدا که بر جای کل بشریت زیستم و یک تنه جانشین همه انسانها بر روی زمین بودم. در حقیقت من فقط یک نفر نبوده و بر جای یک نفر هرگز نزیستم و آن هم خودم بودم. من برای همه زندگی کردم به غیر از خودم و این است خود ویژه من. من هرگز زندگی شخصی نداشتم چون شخصی نبودم. من همواره نفر آخر زندگی خودم بودم و هرگز نوبت خودم نرسید که روزی هم برای خودم باشم. من هرگز وجود نداشتم، فقط او وجود داشته است بر جای من. و اما من کجا بودم؟ من بر جای او بودم و او هم بر جای من. و عشق یعنی همین. فقط چند سباهی ما با هم بودیم و در کنار هم بودیم که آن دیدارها رخ نمود. بعد او آمد بر جای من و من به آسمان رفتم و بر جای او نشستم. با آن هویی که از آسمان بر جانم فرود آمد و مرا با خود به آسمان برد، من بر پشت بام آسمان هفتم نشستم. پس آن که این حرف ها را می زند من نیست، اوست. و به راستی این سخن مولانا که از نوجوانی در مغز و جانم نشسته و شبان روز نجوا می کند، گویی فقط و فقط برای من نازل شده است و فقط مصداق و شأن نزول هستی من است که نی من منم، نی تو توی، نی تو منی. هم من منم، هم تو توی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. این بیان اساره حیات و هستی من است. این شناسنامه من است. این هویت و تمام خودشناسی من است. 87. یادم می آید که در همان ایام نزول روح در دازگاره، به ناگاه یک دو بیتی بر زبانم آمد و تا مدتها در من نجوا می شد و در واقع این شعر در طی سالیان محقق گردید. خانه ای خواهم بسازم بحر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می کند، هستی ما هم دمی میهمان دوست. 88. آری، اندکی بعد مرا به آسمان برد و بر جای من نشست و شهر به شهر و خانه به خانه هم نشین شقی ترین و کافر ترین مردمان شد و بدن و جان من سپر بلای دشمنان او شد و رنجور گردید و این درد و رنج من روغن چراغ حضور او در میان خلق شد و من در طی این سالیان دمادم می سوزم آشکارا در تبی باور نکردنی که هیچ دماسنجی آن را نشان نمی دهد که اگر نشان دهد بالای 70 درجه است. 89. اگر بتوان تنها یک دلیل برای همه بدبختی های بشر نام برد، آن چیزی جز عشق نفهمی او نیست. و عجبا که همیشه هم شعار عشق بر زبان دارد و این افسوس که چرا کسی مرا برای خودم دوست نمی دارد. این عشق به در خانه هر کسی که رسید و در زد، حساب و کتاب و معاملات و مکرها و پلیدیهای شیطانی این جناب منتظر آغاز می شود و آنقدر شر به پا می کند تا جناب عشق رخت بر می بندد و آنگاه تا آخر عمر افسوس و دریغ از این غفلت که خودم کردم که لعنت بر خودم با. این کل داستان زندگی آدم بر روی زمین در طول تاریخ است. آدمی عشق را تا از دست ندهد نمی‌یابد و این راز دیگر انسان است. وصال هزاران آداب دارد ولی فراق فقط یک ادب دارد و آن لعنت بر خویش است. آن که حاضر نیست در وصال حقوق عشق را رعایت کند که تماماً پا بر خود نهادن است، اینک خود را لعنت می کند. حقوق وصال تماماً تقوا و ادب و قدر شناسی است و حق فراق تماماً فضاحت و رسوایی و لعنت خویش است. این همان است. 90. من امکان دوست داشتن و دوست داشته شدن هستم برای عالم و آدمیان. 91. کسی که از چشم خودش موجودی دوست داشتنی نباشد، بی تردید تا به تحمل محبت دیگران را ندارد و اصلاً محبت را باور نمی تواند کرد. و هر که به او محبتی خالصانه و بی ریا و بی منت و تجارت نماید، متهم به حماقت و جنون می شود و او خصم محبت است و می بینی که خصم دین و فضایل اخلاقی و معنویت هم هست و محبت ناپذیری و محبت نفهمی عذاب انکار و کفر و ضدیت با دین است، زیرا آدمی فقط در قلمرو اعمال و باورهای دینی است که موجودی با ارزش و الهی و محبوب نظر خودش می شود و این اجر دین است. نفرت از خیشتن عذاب کفر است و خداوند در آخرین ارتباطات من با مردم، مرا با بدترین این نوع مردم روبرو ساخت که شقاوت در رأس هویت آنها بود و افتخارشان بود. و عجبا که این نوع مردمان را متعلق به فرقه های زالهی یافتم که شعارشان عشق و عرفان است، یعنی فرقه اسماعیلیه، بهائیت و برخی فرق درویشی. این فرقه ها در حقیقت اساس دجالیت هایی در لباس عشق و عرفان در جامعه ما محسوب می شوند و اسفهای شقابت و فساد در این فرقه ها را خداوند به سوی من آورد و بیدارشان ساخت و به توبه کشاند و برای فرقشان تبدیل به حجت نمود و آنگاه آن فرقه را مهلت توبه داد. آنان که توبه کردند و تصدیق نمودند نجات یافتند و ما بقی به ناگاه مبتلا به عذابهای عظیم شدند و آن فرقه ها متلاشی گشتند. 92. خداوند مرا به سوی همه فرقه ها و جریاناتی برد که در لباس عشق و عرفان مظهر اشد شقاوت و جنون و مفاسد بودند و بدین گونه عمر تاریخی برخی از این دجالیت ها به سر رسید و در خود فرو پاشیدند. این مسئله شامل حال بسیاری از خاندانهای ظالم و مفسد نیز گردید. این خود یکی از علل بسیاری از عداوت ها و دسیسه ها بر علیه من بوده است، زیرا به همه آنها نهایتا هشدار دادم که اگر توبه نکنند مواجه با عذابی مهلک خواهند شد و چنین هم شد. ولذا مرا باعث هلاکت خود میپندارند، زیرا من شاهد بر سرنوشت آنها بودم. این مسئله شامل حال بسیاری از پیروان عرفانهای مدرن هندی انگلیسی جامعه نیز بوده است، مثل انرژی درمانی ها، عرفان حلقه، پیش دونخوان و اوشو و مذهب کونگ فو و امثالهم. اخیراً با دستاویز برخی از اسمای الهی و ادعیه شیعی و آیات و احادیث اسلامی سعی در اسلامیزه کردن دجالیت خود دارند تا از ایمان اسلامی مردم سوء استفاده کنند. همه این جریانات به طرزی عجیب و ناخواسته با بنده مربوط شدند که پیروان جاهلشان بیدار شدند و رؤسای آنها هم رسوا گشتند. 93. نیاز فطری و عرفانی انسان مدرن و فقدان عرفان ناب اسلامی گروه های مردم و خاص جوانان را به سوی این دام ها کشانیده است که جیب و عقل و ایمانشان را یک جا به غارت می برد و مسئولین فرهنگی کشور یا در خوابند و آنگاه هم که بیدار می شوند بخشی از جامعه تباه شده است. ولذا چاره ای جز برخورد فیزیکی نمی ماند که حاصلی معکوس به بار می آورد و فقط این دجالیت ها را پیچیده تر و منافق تر می سازد. همه این جریانات دجالی یک هدف واحد دارند و آن تقدیس کفر و پوچیگری و مفاسد و جنون است و تبدیل آن به یک مذهب شیطانی. و یکی از مهمترین رسالت‌های بنده رسواسازی ماهیت این مذاهب شیطانی مدرن است. 94. ارزش انسانی قائل شدن برای کسی که خود برای خودش ارزشی قائل نیست، چون نمی‌خواهد نسبت به خود متعهد باشد، یکی از رسالت‌های ویژه من بوده است و این سرآغاز سرنوشت دیگری در زندگی این نوع انسان هاست. اندکی از اینها این ارزش‌ها را قدر می‌نهند و متحول می‌شوند و ما بقی از این ارزش سوء استفاده می‌کنند و از محبت من بر علیه خودم استفاده می‌کنند و می‌روند. اینان مصداق پلیدی هستند و لذا به زودی زیر دست و پای آدمهای پلید تر از خود له می شوند و به خود می آیند. این پلیدی آنهاست که له می شود. اینان آنقدر و محبتی را که به آنها داده بودم یک بار دیگر می یابند و با آن خود را نجات می دهند و آدمیت خود را احیا می کنند. 95. دوست داشتن دیگران فقط به صرف صورت آدمی که بر آنهاست یکی از رسالت‌های ویژه من بوده است. حفظ قداست و حریم صورت آدمی که جلوه‌ای از صورت خداست. 96. به تجربه به این حقیقت رسیدم که در خانه ای که هرگز خداوند یاد نمی شود و حتی نامش بر زبان رانده نمی شود و حتی نماز ظاهری هم اقامه نمی شود، حتی به واسطه یکی از افراد خانه مثل والدین، در چنین خانه ای جز پلیدی و شقاوت تولید نمی شود و فرزندان این خانه موجوداتی هیچ و پوچ و بی هویت هستند که حتی از ارزش‌های حیوانی هم ساقط می شوند و قلوبشان سنگ می گردد و محبت ناپذیر و محبت نفهم به بار می آیند و این بدترین نوع سرنوشت است که بدترین نوع آدم ها پدید آیند که حتی تظاهر به نیکی و حیا و آدمیت را هم عداوت می کنند و خصم همه ارزش‌های انسانی هستند به خود بدبینی هویت همه اعضای چنین خانه است. این هسته مرکزی بدبختی است و خداوند مرا به بسیاری از این نوع خانواده ها رسانید تا دوست داشتن خود را به آنها عملاً تعلیم دهم. خود دوستی یکی از رسالت‌های دیگر من بوده است. پلیدی حاصل خود بدبینی است. 97. انسان آخر الزمان به غایت تنهایی و به خود وانهادگی و خود بدبینی و نفرت از خیشتن رسیده است. کسی که بتواند چنین انسانی را دوست بدارد ناجی است. ناجی جز محبت نیست و البته کسی که چنین انسانهایی را دوست بدارد بایستی با خون خودش این محبت را تصدیق کند. این امتحان هر ناجی در طول تاریخ بشر بوده است. دوست داشتن آدمها به صرف این که آدم آفریده شده اند راز خلقت نیز هست، زیرا این آدمها درست به همین دلیل که آدم آفریده شده اند از خود و خالق خود نفرت دارند و این اساس کفر آدم است و شیطان زدگی. و من در این عصر مأموریت داشتم که قلباً همه آدمهای ضد آدمیت خود را دوست بدارم، در این حال که مرا با تمام وجودشان نفرت می دارند. چون من آدمیت خود را شدیداً دوست می دارم و اسوه آشکار این دوستی و شکر بر آدمیت هستم. شکر بر آدمیت خویشتن در حین اشد ستمی که از این بابت کشیدم از دست آدمهای ضد آدم. 98. دوست داشتن کسانی که تا سرحد نابودی مرا نفرت می دارند مهمترین مأموریت من در زندگی بوده است و تمام ادابتها در باره من حاصل این مأموریت است. ولذا یکی از وظایف من افتخار کردن به همه آن ارزش ها و عواملی است که عامه مردم آن را نفرت می دارند و بدبختی خود می پندارند. فخر بر بدبختی خیشتن. 99. انسان پلید می گوید حال که مرا دوست داری پس تو هم مثل من پلید باش و شریک پلیدی های من شو و از پلیدی هایم حمایت کن. این مشکل انبیای الهی و اولیای خدا بر روی زمین با مردم بوده است و در اینجاست که خداوند به آنها می فرماید حق ندارید از امیال این کافران تبعیت کنید حتی اگر از دین برگردند. اگر از روی محبت از امیالشان پیروی کنی و آنها را تأیید کنی تو را چنان عذاب می کنم که تا کنون کسی را عذاب نکرده باشم. 100. حدود 20 سال پیش با آیه‌ای از قرآن روبرو شدم که تا کنون لحظه‌ای از رازش غافل نیستم و مستمرن در باره معنایش حیرانتر می شدم. کل شیء یعمل علی شاکله، یعنی هر چیزی بر شکل و صورتش عمل می کند. یعنی اعمال هر کسی یا هر چیزی بر صورت و شکل و جمالش جاری و ساری می گردد و آن را مسلماً تحت تأثیر قرار می دهد. هیچ یک از ترجمه هایی که دیدم این معنای واضح و تحت اللفظی را ترجمه نکردند و اکثراً شاکله را به معنای تینت و باطن و مثل و شبیه گرفتند، یعنی به معنای کاملاً متضاد. و این از عجایب و عبرت‌های ترجمه قرآن است. معنای گرامری دیگری از شاکل بر وزن فاعله است که همان شکل دهنده و صورت بخش می باشد که همان خالق است و این هم درست است، یعنی هر کس و چیزی بر خداوند خالق عمل می کند، یعنی تحت امر اوست و به سوی او می رود در اعمالش، یعنی انا لله و انا الیه راجعون که در این آیه می شود انا الیه فاعلون. و اما این هر دو معنا درباره انسان دارای ذاتی یگانه است، چون صورت انسان صورتی از صورتهای خداست، پس عمل کردن هر کسی بر صورت خودش مترادف است با عمل او بر خدا و برای خدا و در سوی خدا. در اینجا خود و خدا یکیست و خاص درباره انسان، هرچند که این معنا در عرفان توحیدی شامل همه اشیا و موجودات دیگر هم می شود، ولذا کل هستی جهان وجه الله است و همه بر وجه او عمل می کنند. و اما معنای ضمنی دیگری هم در این آیه وجود دارد و آن این که اگر هر کسی بر شکل و صورت خود عمل می کند، پس عمل هر کسی معلول جمال و شکل اوست، ولذا آدمی در اعمالش مجبور است. و این مکتب اصالت فرم است، یعنی مذهب اصالت جمال. ولی اگر این هر سه معنا را توأم کنیم، معنای برتری حاصل می آید. چون وقتی هر کسی به جمال خودش عمل می کند، پس بر صورتش اثر می نهد و آن را تغییر می دهد و این تغییر متقابلاً موجب تغییر اعمال هم می شود و لذا مسئله جبر صورت منتفی می گردد. و امری ما برای جبر و اختیار حاصل می آید. آدمی به واسطه اعمالش صورت خودش را هم تغییر می دهد، همانطور که صورت هر انسانی مظهر سیرت او هم هست که در قرآن آمده که اوست ظاهر و باطن. پس ظاهر و باطن همه امور یکیست. بنابراین شاهد رابطه ای دیالکتیکی بین ظاهر و باطن و سیرت و صورت و عمل و جمال هستیم. اگر یک قطعه سنگ در طی سالها و قرنها تغییری چندان نمی کند، بدان دلیل است که اعمال زیادی ندارد و لذا صورتش هم ساکن و بی تغییر است. و از طرفی چون دارای جمال و شکل خاص و کاملی هم نیست، اعمالی زیاد بروز نمی دهد. همانطور که آدمی فعالترین موجودات است، چون که کاملترین جمالها را در میان موجودات دارد، زیرا صورتی از صورت خداست و خلیفه خداست. و از آنجا که اعمال آدمی معلول امیال و سیرت نهان اوست، اگر این سیرت با خدا باشد و به یاد خدا و برای خدا باشد، لذا اعمالش هم خدایی تر می شود و متقابلن این اعمال خدایی موجب تغییر صورت شده و صورت را هم خدایی تر می کند. تا آنجا که آدمی محل ظهور جمال وحدانی خداوند می شود که جمال ذات اوست. در ادامه آیه مذکور می خوانیم که هر کسی بر صورت خودش عمل می کند و خداوند بهتر می داند که چه کسی به هدایت او نزدیک تر است. از سخن بر سر صورت هدایت بخش به هادی است، جمال هادی. و در واقع در معنای نهایی امر هدایت و ضلالت امری مربوط به جمال انسان است، جمالهای هدایت شده و گم شده، جمالهای هادی و گمراه کننده. همانطور که سرنوشت و هدایت نهایی عالم هستی و خلایق در روز قیامت کبرا با ظهور جمال خداوند محقق می شود و هر کس و چیزی به مقصد ابدی خود ملحق می شود، قبل از آن روز جمال انسانها بر روی زمین عامل هدایت و ضلالت است و نیز نشانه هدایت و ضلالت. و ضرب المثل معروف ما ایرانیان نیز برخواسته از این راز عرفانی است که هر که یارش خوشگل است جایش بهشت است. یعنی آدمی روی به هر صورتی که باشد و یا هر صورتی هم نشین و یار و همراه او باشد، همین سرنوشت او را معین می کند. مسئله قبله عرفانی که همان جمال پیر و امام است نیز بر حق همین آیه مذکور است. و این مذهب اصالت جمال و عشق جمالی است. یعنی دل آدمی محل پرستش هر جمالی که باشد، اعمالش هم برخواسته از همان جمال است و جمال خودش هم تحت تأثیر این اعمال و آن جمال محبوب است و نهایتاً کل سرنوشت و مقصدش. این همان راز و حکمت هویت جمالی است که در آثارم یکی از ارکان معرفت اسلامی تلقی شده است. و نیز در قرآن درباره اصحاب اعراف می‌خوانیم که این مردان از روی صورت آدم‌ها همه را می‌شناسند که چه کسی اهل بهشت یا دوزخ است، یعنی کافر و مؤمن کیست، و عارف یعنی کسی که از جمال هر کس باطنش و عاقبت او را می‌بیند. این معنای آن کلام علی علیه السلام سلطان عارفان است که در دل هیچ نیست الا این که بر رخسار آشکار است. به بیان دیگر صورت و جمال هر کسی آینه باطن اوست، و بلکه صورت کل جهان هستی آینه باطن هر انسانی است و آدمی هر چه در جهان می‌بیند صورت باطن خودش است. 101. اصلا اعمال و رفتار همانا اعمال و رفتار شکل و صورت است. عمل فعل جمال و هیبت و قد و بالای آدم است، جنبش شکل است. پس واضح است که اعمال نه تنها بر صورت جاری و ساری هستند، بلکه از صورت برمیخیزند، همانطور که موجود بی صورت و شکل و نامرئی هم عملی بروز نمیدهد و هرچه شکل ساده تر باشد اعمالش هم ساده تر و نامرئی تر است، مثل اعمال یک قطعه سنگ یا خاک و هوا. پس معلوم است که اعمال ما از صورت و بر صورت و با صورت انجام می‌پذیرد و در صورت اثر می‌نهد و نفوذ می‌کند و حالات متفاوتی پدید می‌آید، مثل شادی یا غم، آسایش یا خستگی، جوانی و پیری و عشق و نفرت و دافعه و جاذبه. پس اعمال ما از صورت برمیخیزد و در صورت می نشیند و لذا با مرگ که صورت از میان می رود، اعمال هم از میان می رود. 102. آیا دقت کرده اید به میزانی که آدم ها شیک و زیبا می شوند و آرایش می کنند و پاکیزه می آیند، اعمال و رفتارشان هم دلنشین تر و بهتر است؟ مخصوصاً خانم‌ها که بدون آرایش غیر قابل تحمل هستند حتی در نزد خودشان. و این است که آرایش خانم‌ها در خانه از عبادات و واجبات است و این که اصلاً پاکیزگی و زیباسازی و معطر نمودن خود از واجبات شرعی است که خود پیامبر اسلام اسوه این امر است. این بدان معناست که تا چه حدی اعمال برخواسته از صورت است و بالعکس، و خود اعمال و رفتار و سلوک جسمانی خود بخشی مهم از جمال و شکل آدمی را تشکیل می دهد، و اینکه برخی از همین جاذبه و حقیقت جمال به عنوان یک دام و فریب دیگران استفاده می کنند امری دیگر است. در زنها فراوان است که جنبه ای از مکرشان تلقی می شود، و این است که زنان مکار از مرد اهل معرفت و عارفان چون جن از بسم الله می گریزند، چون جمال شناس هستند. 103. جمال شناسی برترین علم است و وجهی از خداشناسی وجودی و عرفانی می باشد. 104. یکی از تجربیات عرفانی بنده این است که با کمال حیرت دریافتم که چگونه حتی جمال سوری آدمها تحت تأثیر اعمالشان دگر می شود. زنان وقیح و زشتی که ایمان می آورند جمالشان هم دگرگون می شود، و نیز مردان. یعنی زیبایی یکی از علائم ایمان و اعمال صالح است، و این است که مؤمنان و خاص زنان مؤمن بیشتر از سایر زنان مأمور حفظ حجاب و عفت رفتار و پوشش و کلام و نگاه خود هستند. 105. جمال و هیبت کافران یعنی کسانی که اعمال بد می کنند زننده است. حتی اگر به لحاظ کلیشه سینمایی اسوه زیبایی محسوب شوند. جاذبه اینان شهوانیت محض است و دام انحطاط و رسوایی و عذاب آنهاست. کافران زیبا روی یک ماسک محض هستند که از دور زیبایند و در نزدیک دیوی متعفن و مردابی از حشرات موزی. 106. آنچه که جمال آدمی را می سازد اعمال اوست، و آنچه اعمال را می پرورد افکار اوست، و آنچه افکار را می پرورد احساس اوست، و آنچه احساس را می پرورد جمال دیگری در بیرون است که آن انسان با این جمال هم نشین و همدم و همراه است. پس جمال دوست است که جمال تو را خلق می کند، و جمال تو هم سرنوشت تو را می سازد. 107. و البته آن زیبایی حقیقی هرگز نیازمند آرایش‌های کاذب و رنگ و لعاب و جراحی و سلاخی نیست. آنان که زشت ترند بیشتر به این نوع زیباسازی‌های تصنعی و گاه زجرآور مبتلا می‌شوند که آنان را وقیح‌تر می‌سازد. این نیز نمونه‌ای از عمل برآمده از جمال زشت است که به زشتی بدتری می انجامد تا جایی که رفتارشان به سوی جنون می رود، و این عاقبت کسانی است که با هر ترفند و جراحی قصد زیبا سازی دارند و نهایتاً به یک جمال جنی می رسند و مجنون می شوند، و گاه به یک جمال شیطانی می رسند و در اعمال هم شیطان زده می شوند. 108. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند با محسنین است. محسنین دقیقاً به معنای خوب رویان است و نه نیکوکاران، هرچند که نیکوکاری برآمده از نیک است. 109. قرص صورت آدمی در به ورود به وجود و سیرت اوست، و بزرگترین فرج به معنای قرآنی است. دری گشوده به آدم هستی، ولذا مؤمنان شدیداً توصیه شده اند که از این درب محافظت کنند که هر کسی بر آن وارد نشود. و البته آدمی به میزانی که زیبا می شود یعنی مؤمن می شود، و به همان میزان از این درب گشوده به جهان مراقبت می کند و حجاب و عفت خود را حراست می کند، به خصوص حجاب نگاه را به بزرگترین درب جمال است، دری که مستقیماً به سوی دل است و درب دل به جهان بیرون است. ولی ظاهوریان بهشتی در قرآن با چشمان گشاده خود توصیف شده اند که البته این درب به سوی همسران باز می شود. بلاغه 110. آدمی تماماً با صورت و جمال خیش است که بر جهان وارد می شود و جهان هم بر او وارد می شود و این یک مبادله متقابل است. آدمی به میزانی که بر جهان وارد می شود، جهان هم بر او وارد می شود. و طبق آیه مورد بحث، کل معامله و تعامل انسان با جهان هم از طریق شکل و جمال اوست و ماهیت این عمل با جهان است که هویت جمالی هر کس را معین می کند. نوع معامله با جهان و جهانیان است که انسان را کور یا بینا، کر یا شنوا، گنگ یا گویا، تیز شامه و یا خرفت بار می آورد. معامله کافرانه یا مؤمنانه با جهان. این رفت و آمد جمال انسان با جهان و جهانیان است. 111. جمال زیبا غرق در زیبایی جهان است و لذا در جهان تأمل می کند، ولی زشت رویان در جهان فقط می دوند با سرعتی فزاینده، چون نه چیزی می بینند و نه می شنوند و نه می بویند و لذا نمی فهمند و رابطه‌ای برقرار نمی کنند. اینان زائده‌ای بر جهانند مثل یک دمل یا قده‌ای چرکین، فلذا رابطه‌شان با جهان و جهانیان نیز رابطه سلاخانه از نوع جراحی است، رابطه‌ای کاملاً فنی و مونتاژی و فیزیکی است. اینان اصلاً با زشتی و زیبایی رابطه‌ای ندارند، بلکه فقط کم و زیادی را در می‌یابند و این همان نگاه فیزیکی است و نه برخوردی جمالی. برخوردی از نوع سنگ است، رابطه ای جمادی. اینان حتی با عطر و بو و مزه جهان هم سر و کار ندارند، یعنی از حیوانیت هم ساقط هستند، بلکه فقط با وزن و حجم و گرانی و ارزانی و اعداد سر و کار دارند. این جهان ساقط شده از جمال است، انسان